بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تبریک اعیاد خجسته ماه شعبان و عرضی سلامتی برای شما دانشجویان عزیز، امیدوارم حال همتون خوب باشه و انشالله که به زودی از این شرایط بیماری گذر کنیم و زندگی به روال عادی برگرده. در خصوص درس آموزش و پرورش فراگیر، در طی چند جلسه ای که از اول ترم در خدمت شما بودم، یک سری مقدماتی گفته شد که توی این جلسه من سعی میکنم مباحث جلسات گذشته رو به صورت خلاصه با هم دیگه مرور کنیم و از جلسات بعدی به مطالب جدید بپردازیم. وقتی که صحبت از آموزش و پرورش فراگیر میشه، اولین سؤالی که به ذهن خطور میکنه اینه که هدف از رفتن به مدرسه چیست؟ در خصوص پاسخهای داده شده به این سوال، توی جلسه اول اگر یادتون باشه ما بحث و تبادل نظر خوبی با هم دیگه داشتیم که یکی از پاسخهایی که اکثریت یا هممون بر سر اون توافق داشتیم و توافق رسیده بودیم این بود که یکی از مهمترین اهداف رفتن به مدرسه اجتماعی کردن دانش آموزان هست و اینکه دانش آموزان در آینده بتونن نقششون رو در اجتماع خوب ایفا بکنن و بتونن در اجتماع به خوبی زندگی بکنن، هنجارهای اجتماع رو رعایت بکنن و بایدها و نبایدهای اون اجتماع رو بدونن تا زندگی خوبی داشته باشن. پس با توجه به این هدف باید در الگوی جداسازی آموزشی دانش آموزان، اینکه بیایم دانش آموزان رو بر اساس تواناییشون، بر اساس نژادشون، بر اساس طبقه شون یا حالا هر چیز دیگه‌ای جداسازی بکنیم، باید یک بازنگری صورت بگیره، مخصوصا توی کشور ما که متاسفانه الان بر اساس توانایی و حالا بر اساس حتی نژاد یا حتی بر اساس طبقه ما جداسازی داریم، مخصوصا در کلان شهرهای مثل تهران و مشهد. و حتی امکان باید توی یک کلاس درس دانش آموزان با توانایی‌های گوناگون و نیازهای آموزشی گوناگون حضور داشته باشند. اگر بخوایم آموزش پرورش فراگیر رو به صورت کلی تعریف کنیم، آموزش پرورش فراگیر عبارت هست از تلفیق کامل کودکان با توانایی‌های گوناگون، یعنی کودکان با هوش عادی، کودکان باهوش و کودکان با ناتوانایی در همه جنبه‌های تحصیلی که دیگر کودکان قادر به دسترسی و لذت بردن هستند. یعنی کودکانی که دارای ناتوانایی هستند، اونها رو بیاییم در کلاس‌های عادی، توی همون کلاس‌هایی که دانش آموزان عادی دارن درس می‌خونن تلفیق بکنیم تا اونها هم از همون امکاناتی که دانش آموزان عادی دارن استفاده می‌کنن و تو اون کلاس‌ها دارن لذت می‌برن، این دانش آموزا هم تو همون کلاس‌ها حضور داشته باشن. که البته این تعریف آموزش فراگیر به این معنا نیستش که کودکان با ناتوانایی در صورت نیاز کمک‌های تخصصی یا آموزش‌های ویژه بیرون از کلاس رو دریافت نکنن، در صورت اینکه توی کلاس عادی هستن این دانش آموزان با نیازهای ویژه، اما کمک‌های تخصصی و آموزش‌های ویژه‌ای هم که نیاز دارن در خارج از کلاس اونها رو دریافت خواهند کرد. اما از تعریف آموزش و پرورش فراگیر که بگذاریم، آموزش و پرورش فراگیر برای دانش آموزان با ناتوانایی و دانش آموزایی که عادی هستن و دانش آموزان باهوش یک سری فوایدی داره که از جمله فوایدی که برای دانش آموزان که داره ناتوانایی هستن این هستش که کودکانی که داره ناتوانایی هستن سطوح بالای از تعامل اجتماعی رو با همسالان عادی در موقعیت‌های آموزش فراگیر تجربه میکنن که این در مقایسه با موقعیت‌های جداسازی آموزشی خیلی کمتر هستش. دومین فایده‌ای که آموزش پرورش فراگیر برای دانش آموزان با نیازهای ویژه داره این هستش که قابلیت اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی کودکان با توانایی‌های گوناگون یا همون کودکانی که دارای ناتوانایی هستن در موقعیت‌های آموزش فراگیر خیلی بهبود پیدا می‌کنه. مهارت‌های اجتماعی خیلی بهتری از خودشون این کودکان نشون میدن و به این باور میرسن که فرصت‌های بیشتری برای تعامل اجتماعی با همسالان عادی دارن، مهارت‌های ارتباطیشون خیلی بهتر میشه. سومین فایده‌ای که آموزش پرورش فراگیر برای کودکان با ناتوانایی داره این هستش که کودکان با ناتوانایی در موقعیت‌های آموزش فراگیر اغلب برنامه‌های آموزشی خیلی دقیق دارن که منجر به فراگیری مهارت‌های پیشرفته در اونها میشه و پیشرفت تحصیلی بهتری از اونها نشون میده در موقعیت‌های در برابر موقعیت‌هایی که این کودکان جداسازی میشن. چهارمین فایده ای که آموزش پرورش فراگیر برای کودکان با ناتوانایی داره این هستش که پذیرش اجتماعی کودکانی که دارای ناتوانایی هستن در کلاس های درس آموزش فراگیر با توجه به ماهیت آموزشی اونها که به طور مکرر توی گروه های کوچک قرار می گیرن افزایش پیدا می کنه. خیلی پذیرش بهتری توسط کودکان عادی صورت می گیره و بچه های عادی می بینن که خب نه اینا هم مثل خودشونن، هیچ فرقی ندارن، حالا ممکنه که در یک سری از انجام دادن یک سری فعالیت ها یا یک سری کارهایی که میخوان انجام بدن یک سری ناتوانایی هایی دارن و میبینن که مشترکات زیادی با کودکان دارن. پنجمین مورد این هستش که در موقعیت های آموزش فراگیر دوستی بین کودکان با ناتوانایی و کودکان عادی به طور طبیعی خیلی توسعه پیدا میکنه و پایدارتر میشه. ششمین فایده آموزش پرورش فراگیر برای کودکان با ناتوانایی این هستش که به رشد دانش عمومی کودکان با ناتوانایی کمک میکنه. هفتمین فایدهش این هست که کودکان با ناتوانایی که در مدارس عادی پذیرفته میشن بزرگسالانی خواهند شد که زمان بیشتری از اوقات فراغت خود رو در بیرون از خانه و بزرگسالان عادی صرف خواهند کرد. این طبق پژوهش‌هایی که انجام دادن دیدن دانش آموزانی که توی آموزش پرورش فراگیر دانش آموزان با نیازهای ویژه‌ای که دارن توی آموزش پرورش فراگیر درس خوندن در بزرگسالی ارتباط خیلی بهتری دارن با افراد عادی در جامعه‌ای که توی اونجا دارن زندگی میکنن. و هشتمین فایده ای که آموزش پرورش فراگیر برای دانش آموزان با نیازهای ویژه دارن این هستش که طبق پژوهش‌هایی که باز انجام شده مشخص شده که فارغ التحصیلان برنامه‌های آموزش فراگیر 3 برابر بیشتر از فارغ التحصیلان برنامه‌های جداسازی آموزشی مزد دریافت می‌کنن، یعنی عملکرد خیلی بهتری در سر کار خودشون از خودشون نشون میدن این افراد. اما اگر بخوایم فواید آموزش فراگیر رو برای کودکان عادی و کودکان باهوشی که تو همون کلاس هستن باز ذکر بکنیم چند مورد هست. اولین مورد فایده آموزش پرورش فراگیر برای کودکان عادی و باهوش این هستش که عملکرد کودکان عادی و باهوش با حضور یک یا چند کودکی که دارای ناتوانایی باشن هیچ آسیبی نمیبینه. دومین فایده آموزش پرورش فراگیر برای کودکان عادی و باهوش این هستش که کودکان عادی و باهوش میتونن از فناوری‌های آموزشی پیشرفته در کلاس درس سود ببرن. برخی کودکانی که دارای ناتوانایی هستن به منظور یادگیری بهتر باید از یک سری از فناوری‌های استفاده بکنن، حالا یک نرم افزارهای تخصصی یا سخت افزارهایی برای کمک اونها به کارشون نیاز دارن که خب حالا تو اون کلاس که وجود داره کودکان عادی و کودکان باهوش هم میتونن از اون سخت افزارهایی که اونجا هست یا نرم افزارهایی که اونجا هست استفاده بکنن. یکی دیگه از فایده هایی که آموزش پرورش فراگیر برای کودکان با نیازهای ویژه داره برای کودکان عادی و باهوش داره این هستش که کودکان عادی و باهوش میتونن از بودجه های اضافی در کلاس درس سود ببرن، چون بالاخره توی کلاس درسی که یک یا چند دانش آموز با نیاز ویژه وجود داره یک سری بودجه اضافی هم از طرف دولت تصفیب میشه. خب این نفعش و سودش به دانش آموزانی که عادی هستن تو اون کلاس به اونا هم خواهد رسید قطعا. و چهارمین مورد فایده آموزش پرورش فراگیر برای کودکان باهوش و عادی این هستش که کودکان عادی و باهوش نیز از کارکنان بیشتری که توی کلاس درس حضور دارن سود میبرن، چون به هر حال وقتی یک دانش آموز با نیاز ویژه ما توی کلاس داریم یا چند تا دانش آموز با نیاز ویژه توی کلاس داریم تاکید میکنم توی آموزش و پرورش فراگیر یک سری نیروهای کمکی هم به معلم اون کلاس داده میشه که این نیروهای کمکی میتونن به دانش آموزان عادی و دانش آموزان باهوشی که توی این کلاس هستن به اونها هم کمک بکنن و دانش آموزان عادی و باهوش از حضور اونها سود ببرن. پنجمین موردی که فایده‌ای هستش برای دانش آموزان عادی و دانش آموزان باهوش از آموزش پرورش فراگیر، این هستش که کودکان عادی و باهوش فرصتی رو برای یادگیری مهارت‌های اضافی مثل مثلا زبان اشاره یا خط بریل و چیزهای دیگه، خب این فرصت رو به دست میارن که این مهارت‌های اضافی رو هم یاد بگیرن دانش آموزان عادی. و ششمین فایده ای که آموزش و پرورش فراگیر برای دانش آموزان داره، برای دانش آموزان عادی داره، اینه که کودکان عادی و باهوش هم یاد میگیرن که برای کودکان با توانایی های گوناگون توی کلاس درس ارزش و احترام قائل بشن و یاد میگیرن هنگامی که توی کلاس های درس، کلاس های فراگیر قرار میگیرن، فراسوی ناتوانایی و باهوشی یا برچسب های اجتماعی مرتبط دانش آموزان رو ببینن و یک فرد رو فراتر از حالا اینکه چه توانایی هایی داره یا ناتوانایی هایی داره، یک فرد رو فراتر از اینها بتونن ببینن. اینها خب یک سری فواید کلی هستش که ممکنه یک یا چند موردش توی کلاس درس برای دانش آموزان با توانایی‌های گوناگون صدق بکنه. حالا یک سری فوایدش برای دانش آموزان با نیازهای ویژه هست و یک سری فوایدش برای دانش آموزان عادی یا دانش آموزان باهوشی که توی این کلاس حضور دارن، خب قطعا دانش آموزان استفاده میکنن. اما یک سوال دیگه‌ای که مطرح میشه این هستش که آیا برچسب گذاری برای ناتوانی انجام بشه یا انجام نشه؟ که اگر یادتون باشه توی کلاس ما درباره این هم بحث کردیم که آیا خوبه برچسب گذاری رو ما انجام بدیم برای یک کودکی که دارای ناتوانایی هست یا برچسب گذاری رو انجام ندیم، که خب دیدیم برچسب گذاری یک موضوع بحث برانگیز هستش. خیلی از والدین و خیلی از متخصصان عقیده دارن که برچسب ها ضروری هستن، زیرا اینکه باعث میشه که اونا یک درک مشترکی از نیازهای دانش آموزان فراهم میکنن. بنابراین دانش آموزانی که برچسب دریافت نمیکنن ممکنه به طور مناسبی حمایت نشن. علاوه بر این که خب وقتی ما برچسب گذاری میکنیم که مثلا ما این تعداد دانش آموز با این ناتوانایی ها توی کلاسمون داریم، باعث میشه که بودجه، امکانات، نیرو و چیزهای دیگر رو بتونیم برای اون کلاس یا اون مدرسه‌مون جذب بکنیم. یک سری از والدین و متخصصای دیگه هم باز معتقد هستن که برچسب گذاری وقتی انجام میشه ارتباط داره این برچسب ها با خصوصیات کلیشه‌ای منفی که در ذهن دانش آموزا به وجود میاره و به دیدگاه های اون دانش آموزا نسبت به خودشون آسیب میرسونه و باعث میشه که عزت نفس اون دانش آموزا کاهش پیدا بکنه. این هستش که برچسب گذاری رو حالا بستگی داره که ما از چه دیدگاهی استفاده بکنیم، باید فواید و مضرات برچسب گذاری رو مد نظرمون باشه تا باید ببینیم آیا لازم هست که توی کلاسمون ما برچسب گذاری انجام بدیم یا برچسب گذاری انجام ندیم. اینا یک سری مقدماتی بود در رابطه با آموزش و پرورش فراگیر. و خب این که تعریف آموزش و پرورش فراگیر چی هست و فواید آموزش و پرورش فراگیر چی هست، توی ویسای بعدی که من انشالله براتون میفرستم در رابطه با چیزهای دیگه، در رابطه با مطالب دیگهی که صحبت کردیم سر کلاس، در رابطه اونایی خلاصی خواهم گفت و به ادامه مطالب جدید خواهیم پرداخت. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. خدا نگهدار شما.